به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. قسمت ششم کتاب صوتی پویش کتابخانی سازمان دانش آموزی استان کردستان به مناسبت ماه مبارک رمضان. خب در این قسمت میریم سراغ کتاب بررسی مسئله عبد الهی همراه با حل معمای خیر و شر. و این قسمت تا حالا چند قسمت آینده که بعد دوباره بهتون اعلام میکنیم روی این کتاب مانور میدیم، و اینکه چون این کتاب بسیار بسیار جامع و خیلی از سوالات بشر و انسان رو که تا حالا از خودش پرسیده جواب میده، ما فقط تونستیم فصل اول یعنی فصل عدل الهی رو در پادکست ها بیاریم و حالا تو آزمون هم همین رو میاریم. ولی این کتاب یک فصلی داره به نام فصل دومش که فصل مسئله شر هستش و کامل میاد بحث این که چرا عالم با شر آمیخته شده و خیر و شر در کنار همدیگه اومدن بحث میکنه، و خب بسیار بحث جذابی و شما میتونید با خرید این کتاب این فصل رو بخونید و همچنین چند تا قسمت دیگه از فصل عدل الهی که نتونستیم تو پادکست ها بیاریمش. خب این قسمت معنای عدل و ظلم چیه؟ عدالت و ظلم در سایه داشتن حق معنا پیدا میکنه و اصلا آیا کسی میتونه از خداوند طلبکار باشه؟ میما یکی از صفات الهی بسیار مهمی که محل پرسش های فراوانی هم واقع میشه عدل خداونده. بسیار میشنویم که انسان ها در هنگام مواجهه با مشکلات زندگی ناخودآگاه به عدالت نداشتن خداوند معتقد میشن و از خداوند طلبکار میشن و میگن خداوند ظالم است زیرا ما را خلق کرده و بدبختی های فراوانی بر سر ما آورده و ما را از خوشی ها محروم کرده. خدا دائما به ما دستور میده و ما را از جهنم میترسونه، گویا ما را چون عروسکانی در دست خود فرض نموده که با آنها هر گونه بخواهد بازی میکند. برای روشن شدن مفهوم عدل و یافتن پاسخ این اشکال ابتدا باید معنای عدل را بفهمیم و سپس مفهوم آن را توضیح دهیم. خب معنای عدل و ظلم چیه؟ تعریف ظلم عبارت است از رعایت نکردن حق دیگران. اگر انسانی به انسان دیگری تجاوز کند او را ظالم می نامیم. کسی به دیگری بدهکار است و با وجود قدرت پرداخت بدهی حق او را ادا نمی کند، شخصی بدون اجازه در ملک دیگران تصرف می کند و حق مالکیت را مراعات نمی کند، فردی بی جهت و بدون اجازه دیگری را حبس می کند و او را از حق آزادیش محروم می سازد، تمامی این موارد نمونه های از ظلم انسان به انسان است. در مقابل عدل به مراعات کردن حقوق گفته میشه و عادل کسیه که حق هر کسی رو به جا میاره. البته ظلم و عدل گاهی در معانی دیگر نیز استفاده میشه که در ادامه برخی از اونها اشاره میکنیم. عدالت و ظلم در سایه داشتن حق معنا پیدا میکنه. با توجه به این تعریف هر جا که صحبت از ظلم میشه باید کسی حقی داشته باشه و دیگری به اون تجاوز کرده باشه تا اون شخص رو ظالم بنامیم. بنابراین اگر کسی حقی نداشته باشه نمیتونه ادعا کنه که به اون ظلم شده. فرض کنیم پادشاه مهربان این تمام دارایی خود را میان فقرای شهر تقسیم کرده و به همه تا حد ممکن لطف و اکرام نموده. او اکنون از کنار چند فقیر که در گوشه ای نشستن عبور میکنه و تصمیم میگیره باز هم به اونها کمک کنه. پادشاه بر اساس حکمت ها و مصلحت هایی که در نظر داره به نفر اول 1 میلیون، به نفر دوم 5 میلیون و به نفر سوم 15 میلیون میده و به نفر چهارم 100,000 تومان کمک میکنه. آیا در این مثال پادشاه در حق کسی ظلم کرده؟ آیا شخص چهارم میتونه ادعا کنه که چون به او کمتر کمک شده مورد ظلم قرار گرفته؟ واقعیت اینه که پادشاه نهایت لطف و مهربانی رو در حق ایشان روا داشته، هیچ ظلمی هم مرتکب نشده و هر یک از کمک های او فقط از روی احسان و نیکوکاری بوده. آری اگر این پادشاه رو خردمند و حکیم بدونیم باید تفاوت در میزان کمک او به فقرا رو بر اساس مصالح و حکمت هایی تفسیر کنیم، وگرنه او را عادلی غیر حکیم و نه ظالم می نامیم. در این دو مثال تأمل کنید. 1. پدر و مادری سالها برای تربیت و تهیه مایحتاج فرزند خود زحمت کشیدند و از هیچ محبتی دریغ فروگذار نکرده اند. اکنون فرزند به سن نوجوانی رسیده و توقعات فراوانی از پدر و مادر و اونها توقعات داره و اونها توقعات اون رو برآورده نمی کنند. فرزند پدر و مادر خودش رو ظالم می نامه. ولی آیا آنها واقعا ظالمند؟ آیا پدر و مادر وظیفه بیش از تهیه احتیاجات فرزند دارند؟ بگذاریم از اینکه تمام زحماتی هم که از کودکی برای او کشیدن از سر تفضل و نیکوکاری بوده و فرزند باید شکرگزار آنها هم باشد. دو، شما کتابی را برای مدت یک ماه به رفیق خودتون امانت میدید و موعد مقرر فرا میرسه و برای بازپس گرفتن به او مراجعه میکنید و کتاب را از او میگیرید. آیا در حق او ظلم میکرده اید؟ بدیهی است که پس گرفتن کتاب حق شماست و شما ظلمی نکرده اید، چون کتاب ملک خود شماست و صرفاً در دست او امانت بوده و شما به حق کسی تجاوز نکرده اید. حالا میگه آقا آیا کسی میتونه از خداوند طلبکار باشه؟ با تدبر در این مثال ها میتوان به پاسخ سوال اصلی نزدیک شد. آیا خداوند متعال عادل یا ظالم است؟ آیا خداوند متعال عادل است یا ظالم؟ بهترش اینه، درسترش اینه. در گام اول باید توجه کنیم که اگر با نگاهی دقیق به عالم نظر کنیم، اصلا ممکن نیست خداوند به کسی ظلم کنه، زیرا در عالم کسی از خداوند طلبکار نیست و همه هرچه دارند متعلق به ذات خداوند است. برهانهای فلسفی به خوبی نشان می دهند و اثبات می کنند که معلول و مخلوق در همه وجود خود محتاج به علت و خالق خود بوده و هرچه دارد با تمام وجود متعلق به علت است و محال است که از خود چیزی داشته باشد. به همین جهت مخلوق هیچگاه نمیتواند از خالق طلبکار باشد. متون دینی بارها این حقیقت را با زبانی صریح بیان کردند. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. آل عمران آیه 189. ولله ما في السماوات وما في الارض. آل عمران آیه 109 و 129. در حقیقت مخلوق همیشه به خالق خود بدهکار و وامدار است. با این وجود خداوند هزاران هزار نعمت به هر مخلوقی عطا فرموده و همه رو غرق احسان خودش کرده. تمام خوبی هایی که در شبانه روز به مخلوق میرسه، نفسی که میکشه، غذایی که میخوره، چند ساعتی که به خواب راحت فرو میره، علمی که میآموزه، دوستان و همنشینان و خوبی که با اونا انس میگیره، عضلات بدنش که با حرکت دادن آنها فعالیت میکنه و هزاران نعمت دیگر، همه و همه عطایا و هدایای خالق مهربانی است که لحظه به لحظه در حال عطا کردن و ما در ازای این تفضل نه نفعی به اون میرسونیم و نه توانایی اونو داریم که کاری برای اون انجام بدیم. اگر کمی تأمل کنیم در مقابل این همه نعمت جز شرمندگی و خجالت نمیتوان سخنی عرضه کرد. در پایان هم سعدی چه زیبا و به جا میگه: بنده همان به که ز تقصیر خیش، ورنه سزاوار خداوندیش، عذر به درگاه خدای آورد، کس نتواند که به جای آورد. میلاد فعلگری، خبرگزاری دانش آموزی استان کردستان. کتاب بررسی مسئله عدل الهی همراه با حل معمای خیر و شر.